میدونی خب راستش معمولا وقتی ما یه متن باستانی رو میخونیم یه جورایی فرض رو بر این میذاریم که اگه کلمات رو درست ترجمه کنیم خب حتما معنای دقیقش رو هم فهمیدیم.
آره دقیقا، یه فرض خیلی رایج و البته اشتباه.
درسته. ببین مثل اینه که شما یه نامه خانوادگی پیدا کنی که مال 2000 سال پیشه. خب شما گرامر رو میفهمی، کلمات رو هم متوجه میشی، ولی شوخیای پنهانش چی؟ اون قوانین نانوشته و کدهای اجتماعی اون دوران رو چطور میخوای درک کنی؟
دقیقاً، مشکل همینجاست.
آره، مثلا اگه شما ندونی تو اون فرهنگ خاص یه متشکرم ساده میتونسته به معنای یه بدهی مادام العمر باشه، خب کل پیام نامه رو کلن اشتباه متوجه شدی.
100%. و این یه جورایی همون طلاییه که خیلی وقتا تو خوندن متون تاریخی توش میافتیم.
آها، و این دقیقاً همون کاریه که ما قراره امروز انجام بدیم. ما تو این واکاوی عمیق قصد داریم تمام این پیشفرض‌های مدرن و امروزی خودمون رو بذاریم کنار. شما که الان داری به ما گوش میدی، قراره با ما یه سفر ذهنی جالب داشته باشی.
یه سفر به شدت هیجان انگیز به قرن اول روم.
بله، منابع امروز ما بر اساس پژوهش‌ها و خب یادداشت‌های بی‌نظیر دکتر دیوید د سیلوا است. هدفمون اینه که وارد دنیای فرهنگی عهد جدید و به طور خاص رساله به عبرانیان بشیم، ولی نه از زاویه بحث‌های الهیاتی امروز، بلکه از طریق اون قانون‌های نانوشته، خشن و به شدت الزام‌آور اجتماعی تو قرن اول امپراتوری روم.
و ببین این یه تغییر زاویه دید خیلی خیلی حیاتیه، چون ما معمولا تمایل داریم این متون تاریخی رو از عدسی دنیای دموکراتیک، فردگرا و قانونمدار خودمون بخونیم.
درسته، همه چیز رو با خطکش الان اندازه میگیریم.
دقیقاً، ولی تو عهد اول میلادی اصلا چیزی به نام طبقه متوسط یا نمیدونم سیستم رفاه دولتی و بیمه وجود نداشت. همه چیز از امنیت جانی گرفته تا پیدا کردن شغل و حتی غذا حول یه سیستم به شدت طبقاتی میچرخید.
همون سیستمی که بهش میگفتن حامی پروری و عمل متقابل. درسته؟
آره دقیقاً. Patronage and reciprocity. و راستش اگه این سیستم رو درک نکنیم، ظریف‌ترین و مهمترین پیام‌های این متن باستانی کلن تو ترجمه گم میشه.
خب پس بیا اصلا از همین سیستم شروع کنیم. شما تصور کن ما الان تو قرن اول روم هستیم. این بازی حامی و زیردست یا همون ولی نعمت و رعیت اصلا چطوری کار میکرد؟ چون رساله عبرانیان راستش اصلا شبیه یه نامه معمولی تو اون زمان شروع نمیشه.
نه اصلا لحنش فرق داره.
آره بیشتر شبیه یه سخنرانی یا یه موعظه خیلی پرشوره که توش خدا صرفاً یه خالق مهربان نیست، بلکه رسماً به عنوان یه حامی نهایی معرفی میشه.
درسته. ببین تو فرهنگ رومی حامی یا همون پیترن کسی بود که قدرت، ثروت و نفوذ سیاسی داشت. خب او به افراد پایین‌تر از خودش یا همون زیردستان که بهشون کلاینت میگفتن چیزایی میبخشید که اونا هرگز با تلاش خودشون نمیتونستن به دست بیارن.
مثلا چه چیزایی؟ پول؟
پول، محافظت حقوقی، زمین یا حتی مثلا یک کیسه گندم تو زمان قحطی که واقعا حکم مرگ و زندگی رو داشت.
جدی؟ پس حسابی بهشون وابسته بودن؟
شدیداً. و خب در مقابل زیر دست هم موظف بود تا آخر عمرش به این حامی وفادار بمونه و تو مجامع عمومی مدام آبرو و اعتبار او رو بالا ببره و ازش تعریف کنه.
که اینطور؟
حالا نویسنده رساله عبرانیان میاد این تصویر به شدت آشنا رو برمی‌داره و توی ابعاد کیهانی به کار می‌بره. اون به مخاطباش میگه ببینید خداوند حامی نهایی شماست. او به شما هدایایی داده که هیچ امپراتوری رو زمین نمیتونه بده.
هدایایی مثل همون وطن آسمانی و اینا؟
آره دقیقاً. یه وطن آسمانی، یه شهر پایدار و یه پادشاهی تزلزل ناپذیر. اینا بالاترین سطحی از هدیه است که یه حامی میتونه بده.
ولی خب یه سوالی اینجا پیش میاد. یه انسان خیلی عادی تو روم باستان که نمیتونست همینطوری راحت بره در خونه یه سناتور قدرتمند رو بزنه و بگه سلام من به حمایت شما نیاز دارم. درسته؟ یعنی باید یکی این وسط میبود.
احسنت، زدی به هدف. و اینجاست که ما به نقش حیاتی واسطه یا همون پلساز میرسیم. تو زبون لاتین به این شخص میگفتن پونتیفکس.
پونتیفکس؟
بله،
شما به عنوان یه رعیت ساده به کسی نیاز داشتی که هم تو رو بشناسه، هم تو دربار اون حامی بزرگ نفوذ داشته باشه تا بتونه برات پادرمیونی کنه. و خب نویسنده عبرانیان عیسی رو دقیقاً تو همین نقش واسطه و کاهن اعظم معرفی میکنه.
آها، بذار بگینم میتونم اینو با یه تصویر مدرن‌تر برای شما که داری گوش میدی شبیه سازی کنم. تصور کن شما یه کارگر ساده تو خط تولید یه ابرشرکت چند ملیتی هستی و یهو نیاز مبرمی پیدا میکنی به یه وام خیلی حیاتی برای نجات زندگیت.
خب مثال جاهبیه.
آره، ببین، تو که هرگز نمیتونی بری طبقه صدم یه آسمان خراش و همینطوری در دفتر مدیر عامل بی‌نهایت قدرتمند رو باز کنی، ولی خب یه دوست صمیمی داری. این دوست کسیه که سالها با تو همون خط تولید کار کرده، عرق ریخته، تمام دردهای تو رو میفهمه.
درسته.
ولی از اون طرف او پسر همون مدیر عامله، یعنی کلید طلایی ورود به اتاق هیئت مدیره رو تو جیبش داره و مدیر عامل حرفش رو چشم بسته میپذیره.
تمثیل بسیار عالیه، ولی خب باید یه لایه دیگه هم بهش اضافه کنیم تا اون عمق قرن اولی خودش رو نشون بده.
چه لایه‌ای؟
دوست شما تو این مثال فقط از اعتبارش مایه نذاشته. تو متنی که داریم بررسی میکنیم، این واسطه برای اینکه بتونه دست شما رو تو دست مدیر عامل بذاره، جان خودش رو فدا کرده.
وای، یعنی یه هزینه خیلی وحشتناک داده.
دقیقاً. دکتر دسیلوا خیلی تاکید میکنه که تو تمام طول این متن، نویسنده مدام داره به مخاطباش یادآوری میکنه که این دسترسی ویژه چقدر پرهزینه بوده. یعنی بهشون میگه شما به صورت رایگان وارد این اتاق نشدید. بهای خیلی سنگینی براش پرداخته شده.
خب راستش الان یه تناقض بزرگ تو ذهن من شکل گرفت. اگه این واسطه تا این حد بی‌نظیره و هدایای این حامی اینقدر شگفت انگیزه، اصلا چرا این نامه نوشته شده؟ منابع ما میگن که مخاطبان اولیه این موعظه داشتن کم کم همه چیز رو رها میکردن و تو آستانه تسلیم شدن بودن. آخه چرا کسی باید یه همچین حامی قدرتمندی رو ول کنه؟
آها، اینجاست که ما باید اون روانشناسی اجتماعی اون دوران رو خوب درک کنیم. ببین، این افراد که توی حباب امن مذهبی زندگی نمی کردن.
تو جامعه بودن بالاخره.
بله، هدایای این حامی کیهانی تو دنیای واقعی یه هزینه اجتماعی به شدت وحشتناک براشون داشت. همسایه‌های غیر مسیحیشون این گروه رو صرفاً به عنوان یه فرقه انحرافی خیلی خطرناک می‌دیدن.
یعنی فکر می‌کردن اینا دارن نظم جامعه رو به هم می‌ریزن.
دقیقاً، می‌گفتن اینا دارن به خدایان باستانی روم بی احترامی می‌کنن. و می‌دونی تو دنیای باستان شرمساری و طرد اجتماعی صرفاً یه احساس بد درونی نبود که مثلا بگی دلم شکست.
پس چی بود؟
یه سلاح اقتصادی و جانی واقعی بود. تو جامعه ای که پایش رو آبرو و شرم یا همون honor and shame بنا شده بود، طرد شدن یعنی مرگ تدریجی.
یعنی منظورت اینه که این طرد شدن فقط در حد پچ کردن پشت سرشون یا نمیدونم مسخره شدن تو بازار نبود؟
اصلا. ببین، وقتی شما تو اون جامعه طرد می شدی، نانوایی محله دیگه بهت نون نمی فروخت، شرکای تجاریت قراردادها رو یهو فسخ می‌کردن، صاحب خونه خیلی راحت تو رو مینداخت بیرون.
چقدر وحشتناک.
آره، منابع تاریخی به وضوح نشون میدن که اموال این مسیحیان اولیه به طور علنی تو خیابون مصادره میشد، اونا تو ملای عام مورد تحقیر و حتی توهین فیزیکی قرار میگرفتن و دوستاشون با بهانه‌های الکی و واهی میافتادن زندان.
خب پس با این حساب وقتی ما میخونیم که اونا داشتن شرکت تو تجمعاتشون رو متوقف میکردن، این اصلا یه تنبلی سابه مذهبی نبوده که مثلا بگن امروز حسش نیست بریم کلیسا.
اصلا و ابدا، این یه واکنش برای بقا بوده.
آره واقعا، شما تصور کن جای اونا بودی، همسایه‌ها تحریمت کردن، اموالت غارت شده و خب هر بار که با این گروه جمع میشی عملا خطر مرگ تهدیدت میکنه. منطقی ترین واکنش انسانی اینه که بری تو سایه ها پنهان بشی و کاملا بی سر و صدا زندگی کنی تا آبا از آسیاب بیفته.
کاملا منطقیه.
یه خیلی بزرگ رو پشت خودت بکشی. خب چرا باید یه همچین درخواست خطرناکی ازشون بکنه؟
خب چون پنهان شدن تو اون فرهنگ معنای خیلی خیلی متفاوتی داشت. اینجا باید دوباره برگردیم به قانون عمل متقابل یا همون رسیپراسیتی.
یعنی همون جبران کردن لطف و حامی.
دقیقاً. تو اون سیستم شما نمیتونستی هدیه و لطف عظیم یه ولی نعمت رو با خوشحالی بپذیری، ولی وقتی پای هزینه دادن وسط میاد یهو از ارتباط با اون شخص احساس شرم کنی و خودت رو قایم کنی.
آها، یعنی این یه توهین محسوب میشد.
بدترین توهین. نویسنده داری استدلال میکنه که ببینید، به عیسی نگاه کنید. او برای شما تمام آبروی خودش رو فدا کرد. حاضر شد رسوایی عمومی، تحقیر شدن و شرمساری مصلوب شدن رو بیرون از دروازه های شهر عین یه مجرم بی ارزش تحمل کنه.
او پس استدلالش اینه که چون اون آبروش رو داده.
بله، وقتی حامی شما برای نجات شما آبروش رو جلوی تمام دنیا از دست داده، شما نمیتونید برای حفظ آبروی خودتون جلوی چند تا همسایه ازش رو برگردونید و قایم بشید.
وای عجب زاویه دیدی. پس از نگاه قرن اولی پنهان شدن فقط یه تلاش معصومانه برای زنده موندن نبود، بلکه یه خیانت علنی به فداکاری ولی نعمت بود.
کاملاً. اینجا یه مفهوم خیلی مهم تو زبون یونانی مطرح میشه به نام پارزیا.
پارزیا؟
آره، که به معنای شجاعت، صراحت بیان و ایستادگی در برابر استبداده. نویسنده رسماً بهشون میگه وفاداری شما به این حامی باید حتماً به صورت پارزیا باشه. یعنی پنهان نکردن این وفاداری جلوی جامعه‌ای که شما رو تحقیر میکنه دقیقاً همون بهاییه که باید برای اون لطف و فیض بپردازید.
پس عقب نشینی اصلا گزینه روی میز نبوده؟
به هیچ وجه. عقب نشینی به معنای ناسپاسی بود و میدونی ناسپاسی تو روم باستان فقط یه ضعف اخلاقی ساده نبود که بگن طرف آدم بی معرفتیه، بلکه یکی از زشت‌ترین و نابخشودنی‌ترین جنایات محسوب میشد.
میدونی الان یاد چی افتادم؟ این موضوع من رو یاد داستان خروج یا همون اکسودوس میندازه که تو منابع امروزمون هم خیلی روش تاکید شده. وقتی وفاداری انقدر حیاتیه، نویسنده میاد برای نشون دادن عواقب ناسپاسی از این داستان باستانی استفاده میکنه. درسته؟
آره، دقیقاً. نویسنده میگه برید به اجداد خودتون نگاه کنید. خب خداوند به عنوان یه حامی اونا رو از بردگی تو مصر نجات داد. دریا رو براشون شکافت. اصلا وسط بیابان براشون غذا فراهم کرد.
همه کار براشون کرد.
دقیقاً. ولی اونا چه کار کردن؟ درست تو آستانه ورود به سرزمین موعود، وقتی اون دیوارهای بلند شهرها و مردان تنومند کانعان رو دیدن، یهو ترسیدن. گفتن ما نمیتونیم. ما اصلا میخوایم برگردیم به همون مصر.
راستش اگه ما با روانشناسی مدرن بیایم به این داستان نگاه کنیم، خیلی راحت میگیم خب اونا فقط ترسیدن دیگه. دچار استراب شدن. شاید یه حمله پانیک بهشون دست داده و نیاز به مشاوره داشتن. ما اینو یه ضعف انسانی طبیعی میبینیم.
دقیقاً. ولی تقلیل دادن این اتفاق به فقط یه ترس ساده، این کاملاً یه خانش مدرن و امروزی ماست. تو دنیای باستان، ترسی که منجر به بیعملی بشه یه توهین به شدت آشکار بود.
یعنی به حامی بر میخورد؟
شدیداً. اونا عملاً با این ترسشون داشتن به ولی نعمت خودشون میگفتن ببین ما دیدیم که تو دریا رو شکافتی، ولی خب راستش باور نداریم که زورت به این دیوارهای بلند برسه. یعنی تو قابل اعتماد نیستی.
وای، پس خشم خدا تو اون داستان در واقع خشم یه حامی مورد توهین واقع شده است.
احسنت. دکتر دسیلوا اینجا به دیو کریسوستوم اشاره میکنه.
همون فیلسوف رومی؟
بله، فیلسوف و خطیب برجسته رومی. کریسوستوم خیلی قشنگ استدلال میکرد که اعتماد در واقع چسب نگهدارنده یه جامعه است. می گفت مشکل اصلی بی‌اعتمادی اینه که ما نمیدونیم آیا این فردی که جلومونه فردا همون شخص قابل اعتماد امروز خواهد بود یا نه.
صبر کن ببینم. آیا به همین دلیله که نویسنده تو رساله عبرانیان اون عبارت بسیار معروف رو میاره که میگه عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابد همان است؟
آها، دقیقا.
جدی؟ چون من همیشه فکر میکردم این صرفاً یه بحث فلسفی سنگین و انتزاعی درباره نمیدونم ابدیت و ماهیت زمان تو زاد خداست.
نه، اصلاً این اصلاً یه بیانیه انتزاعی کلامی نیست. این تو اون فرهنگ یه تضمین محکم اجتماعیه.
چقدر جالب.
آره، ببین، تو دنیایی که حامیان انسانی هر لحظه ممکن بود فردا نظرشون عوض بشه یا مثلا توی کودتا قدرتشون رو از دست بدن، نویسنده داره به این مخاطبان تحت فشارش میگه شما میتونید روی او حساب کنید. او دیروز تو برابر مرگ به وعدش عمل کرد، فردا هم دقیقاً به همون اندازه قدرتمند و قابل اعتماده.
پس جای هیچ شکی نیست.
درسته، میگه پس وقتی دارید اموالتون رو تو کوچه و خیابون از دست میدید، بدونید که پشتتون به یه کوهی گرمه که هرگز فرو نمیریزه.
خب، بذار برگردم به یه تمثیل دیگه تا اینو بهتر جا بندازم. این یه جورایی شبیه اینه که یه سرمایه‌گذار فرشته یا همون انجل اینوستور بیاد تمام ثروت و اعتبارش رو روی استارتاپ شما ریسک کنه.
خب،
ولی تو روز راه‌اندازی پروژه شما یهو به خاطر ترس از رقابا تمام اون پولها رو وسط حیات شرکت بسوزونی و تازه تو حضور همون رقابا به اون سرمایه‌گذار بگی ببین من اصلا به تو اعتماد ندارم، میخوام برم برای شرکت رقیب کار کنم.
تشبیه خیلی خوبیه، ولی بیا یه ذره دقیق ترش کنیم تا با قرن اول همخوانی بیشتری داشته باشه.
چطور؟
ببین، تو دنیای مدرن یه سرمایه گذار فرشته نهایتاً به دنبال بازگشت مالی یا همون ROI هست، ولی تو روم باستان سرمایه گذار یا اون حامی به دنبال افتخار و وفاداری عمومی بود.
آها، یعنی آبروش در خطر بود.
100%. پس وقتی شما پول رو میسوزونی و فرار میکنی، او فقط پولش رو از دست نداده، شما رسماً اعتبار او رو تو بازار نابود کردی و او رو انگشت نمای خاص و عام کردی.
وای، این خیلی بدتره.
خیلی. و به همین دلیله که نویسنده عبرانیان میاد از یه تمثیل کشاورزی بسیار تکاندهنده و خشن استفاده میکنه. تمثیلی که اتفاقا ریشه تو آثار فیلسوفانی مثل سناکا و البته کتاب پیدایش داره.
منظورت همون تمثیل زمینیه که بارون مینوشه؟
دقیقاً. شما تصور کن یه کشاورزی میاد روی یه زمین سرمایه گذاری عظیمی میکنه، بارونهای پیاپی لطف مدام بر این زمین میباره. خب اگه این زمین گیاهان مفیدی برای کشاورز تولید کنه، مسلماً برکت میگیره.
خب اگه نکنه چی؟
اگه بعد از این همه بارون محصول زمین فقط خار و خاشاک باشه، تو دنیای باستان یه همچین زمینی کاملاً بیارزش تلقی میشه. و راه حل نهاییش چیه؟ فقط سوزوندن اون زمین.
اوه. پس وقتی این مسیحیان اولیه تصمیم می گرفتن برای فرار از فشارهای اقتصادی و حفظ جونشون به سمت همسایه‌های غیر مسیحی خودشون برگردن، اونا در واقع فقط در حال عقب نشینی به یه منطقه امن نبودن.
نه، به هیچ وجه. نویسنده صراحتن و با یه خشونت کلامی خاصی میگه که این کار به معنای بی‌ارزش شمردن خون عیسی، لگدمو کردن پسر خدا و توهین مستقیم به روح فیضه.
چقدر لحنش تنده.
بله، چون داره میگه شما دارید به آغوش جامعه‌ای برمیگردید که ولی نعمت شما رو مسلوب کرده. پیام شما با این کار به اون جامعه اینه که حق با شما بود، او اصلا ارزش وفاداری نداشت. و این خیانت نهایت ناسپاسیه.
بسیار خوب. تا اینجای کار قشنگ متوجه شدیم که فضای فکری قرن اول چقدر با استانداردهای امروزی ما متفاوته.
زمین تا آسمون فرق داره.
آره. اما خب اینجاست که میرسیم به جذابترین بخش بحثمون، همون لحظه کشف و شهود. راستش من خیلی کنجکاوم بدونم این درک جدید از قوانین اجتماعی باستان چطوری نگاه ما رو به یکی از جنجالی ترین و بحث برانگیز ترین بخش های این موعظه تغییر میده. منظورم فصل ششم عبرانیانه. میدونم که این بخش همیشه یه میدون جنگ کلامی خیلی بزرگ بوده.
اوه بله، فصل شیش عبرانیان برای الهیدانان مدرن واقعا شبیه به یه میدان مینه. قرن هاست که دو گروه کاملا متضاد دارن از این بخش متن برای اثبات عقاید خودشون استفاده میکنن.
آره، از یه طرف ما مدافعان دکترین امنیت ابدی یا همون ایترنال سکیوریتی رو داریم. اونا استدلال میکنن که اگه شما یه بار نجات پیدا کردی، دیگه هرگز تحت هیچ شرایطی نمیتونی اون رو از دست بدی، فارغ از اینکه چه اشتباهاتی تو ادامه زندگی مرتکب بشی.
درسته، این یه طرف دعواست.
و از طرف دیگه کسانی رو داریم که به شدت روی ایده گناه نابخشودنی یا unpardonable sin تاکید دارن. اونا با ترس و لرز میگن که اگه شما یه لغزش خاص مذهبی داشته باشی، دیگه تمومه. برای همیشه طرد میشی و درهای آسمون برای همیشه برود بسته میشه. خب الان سوال اینه که دکتر دسیلوا این گره کور رو چطوری باز میکنه؟
خب او با استفاده از همین لنز فرهنگی قرن اول خیلی قشنگ نشون میده که هر دو گروه، یعنی هر دو طرف این دعوا، دارن اشتباه میکنن.
جدی؟ هر دو گروه؟ چرا؟
چون هر دو گروه مدرن دارن قوانین پایه‌ای یه رابطه حامی پروری رو نقض میکنن. دکتر دسیلوا از سنکا، همون فیلسوف مشهور رومی که دقیقاً هم عصر همین متن بوده، یه نقل قول بی‌نظیر میاره.
سنکا چی میگه تو این مورد؟
کاملاً متفاوت و حتی متضاده.
قوانین متضاد چطوری آخه؟
ببین، سنکا میگه قانون بخشنده اینه که باید فوراً هدیه‌ای که داده رو فراموش کنه. یه بخشنده اصیل که شأن بالایی داره هرگز حساب و کتاب لطفش رو نگه نمیداره. او حتی به افراد ناسپاس هم مثل خدایان با یه سخاوت نامحدود میبخشه.
خب اینا بخشنده، گیرنده چی؟
قانون گیرنده کاملا برعکسه. سنکا مینویسه گیرنده باید همیشه خودش رو مدیون بدونه و هرگز اون هدیه رو فراموش نکنه. و مهمتر از همه، گیرنده هرگز تحت هیچ شرایطی نباید فرض کنه که بخشنده موظف و مجبور به بخششه.
سب کن. اگه قوانین برای بخشنده و گیرنده تا این حد با هم فرق داره، پس وقتی ما میایم از دعواهای حقوقی مدرن استفاده میکنیم. آها، فهمیدم.
دقیقاً رسیدی بهش.
مشکل اصلی اینجاست که ما داریم با یه ذهنیت حقوقی، قراردادی و تبصره محور مال قرن 21 به یه رابطه زنده و مبتنی بر وفاداری تو قرن اول نگاه میکنیم. ما میخوایم یه نامه عاشقانه و خونی رو دقیقاً مثل یه قرارداد استخدامی تحلیل کنیم.
زدی به هدف. احسنت. ببین، وقتی ما میایم دکترین امنیت ابدی رو به عنوان یه قانون قطعی مطرح میکنیم، در واقع خط قرمز فرهنگ قرن اول رو رد کردیم.
چون داریم به گیرنده حق و حقوق میدیم؟
بله، چون این تفکر به صورت پنهان داره به گیرنده یاد میده که روی لطف بخشنده پیشفرض بسازه. گیرنده با خودش میگه خب خداوند تو قراردادش نجات من رو تضمین کرده، پس من هر کاریم دلم بخواد بکنم، او قانوناً موظف من رو بپذیره.
و این تو اون فرهنگ یعنی یه توهین بزرگ.
دقیقاً، این تفکر تو فرهنگ اون زمان نهایت گستاخی و سوء استفاده از شأن ولی نعمت بود. یه گیرنده هرگز نباید روی لطف حامی حساب باز کنه تا یه وقت بیخیال و تنبل بشه.
و از اون طرف، خب ایده گناه نابخشودنی هم قاعدتاً با همین منطق باید رد بشه، درسته؟
بله، دقیقاً. ایده گناه نابخشودنی هم به همون اندازه مخربه. چون این بار داره سخاوت بی‌نهایت بخشنده رو محدود فرض میکنه. ما با این تفکر داریم روی ظرفیت بخشایش خدا یه سقف میذاریم.
یعنی بهش میگیم اینجا دیگه خط پایان مهربانی توست؟
آفرین. در حالی که سنکا میگه خدایان حتی به ناسپاسترین افراد هم لطف میکنن. شأن و عظمت یه ولی نعمت کیهانی اینه که فراتر از تمام خطاهای بشری ببخشه.
پس در واقع نویسنده عبرانیان اصلا قصد نداشته یک کتابچه قانون و مقررات خشک الهیاتی بنویسه که مثلا تو چه نقطه‌ای چه ساعت و دقیقه‌ای تبذره 3 میگه نجات از دست میره؟
اصلا تو این فازا نبوده. او داره به روانشناسی دو طرف یه رابطه زنده اشاره میکنه. ذهن مخاطبان قرن اول اصلا درگیر این معادله حقوقی نبود که آیا من از نظر قانونی الان نجاتم را از دست دادم یا نه؟
پس دغدغه‌شون چی بود؟
تمام تمرکز و دغدغه‌شون روی این بود که ولی نعمت من با فدا کردن آبروی خودش این لطف عظیم رو در حق من کرده، پس الان تنها وظیفه و دغدغه من اینه که چطوری تمام روزای زندگیم رو وقف نشون دادن قدرشناسی، شجاعت و وفاداری به او کنم.
که اینطور؟
بله، اونا به جای ترس فلج کننده از یه خط پایان حقوقی، درگیر یه تعهد اخلاقی پویا و به شدت عمیق بودن.
چقدر زیبا. خب اگه بخوایم تمام این مفاهیم عمیق و تاریخی رو برای شما که تا این لحظه با ما تو این سفر ذهنی همراه بودید جمع‌بندی کنیم، پیام اصلی چیه؟ تو این دنیای باستانی که امروز تار و پودش رو با هم بررسی کردیم، یه اصل طلایی و خیلی زیبا وجود داره. فیض باید با فیض پاسخ داده شود.
Grace must answer grace.
بله. تمام هدف نگارش این متن باستانی ایجاد یه چارچوب خشک فقهی برای ترسوندن مردم و کنترل اونا نیست، بلکه راستش یه دعوت باشکوه به یه رقص فیضه.
رقص فیض، چه تعبیر بسیار زیبایی برای سیستم عمل متقابل تو عالی‌ترین شکل ممکنش.
آره، جایی که لطف بی نظیر حامی نه تنها زندگی پیروان رو از نظر موقعیت کاملا تغییر میده، بلکه روان اونا رو چنان دگرگون میکنه که تمام زندگیشون به یه ابراز وجود دائمی اون هم از سر قدرشناسی تبدیل میشه. اونا حاضر بودن برن زندان یا مثلا اموالشون مصادره بشه، نه به خاطر اینکه میخواستن قهرمان بازی در بیارن،
نه به خاطر جبران محبت.
دقیقاً، چون میدونستن در حال جبران محبت کسی هستن که حاضر شد همه چیزش رو برای اونا بده. خب، ما یه جورایی به پایان این بررسی عمیق رسیدیم. اما قبل از اینکه از شما خداحافظی کنم، میخوام یه چالش فکری رو مطرح کنم. چیزی که مستقیماً تو متن نبود، اما پیامد منطقی بحث امروز ماست تا شما هم کمی روش تأمل کنید.
بشنویم.
ببینید، ما امروز تو دنیای زندگی میکنیم که همه چیز واقعا از کوچکترین تا بزرگترین ارتباطاتمون به شدت تراکنشی و پولی شده. از همون حق اشتراکی‌های ماهانه برای تماشای فیلم و گوش دادن به موسیقی بگیر تا اقتصاد مبتنی بر کارهای موقت و خب خریدای فوری با یک کلیک که همون روز با پیک به دستمون میرسه. همه چیز داد و ستده.
درسته، همه چیز شده یه معامله.
دقیقاً، ما پول میدیم، سرویس میگیریم، قرارداد تموم میشه، خداحافظ. اما آیا این ذهنیت به شدت تراکنشی و این میل شدید مدرن ما به استقلال کامل و اینکه یه جورایی میخوایم زیر دین هیچ کس نباشیم باعث نشده که چشمانمون به روی قدرت شگفت‌انگیز روابط عمیق بسته بمونه؟
سوال تأمل برانگیزیه.
روابطی که صرفاً بر پایه هدایات غیرقابل جبران و وفاداری بی قید و شرط مادام العمر بنا شدن. آیا ما تو این دنیای پرسرعت و قراردادی امروز توانایی روانی و عاطفی درک و تجربه یه فیض واقعی خالص و الزام‌آور رو از دست دادیم؟ شاید واقعاً وقت اون رسیده که دوباره اون نامه‌های باستانی رو باز کنیم و این بار به جای گیر دادن به کلمات و گرامر، کدهای پنهان وفاداری و قدرشناسی رو بین خطوط اونا بخونیم.
از اینکه تو این واکاوی عمیق و متفاوت با ما همراه بودید از شما متشکریم. تا دفعه بعد حتماً به این سوال فکر کنید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.